Nassau. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به قمار بود. مطلبی رو در پایان بحث نقل کردیم از آقای سیستانی که ایشان فرمودن که ولو قمار حرام تکلیفی است و باطل هم هست و شرعا ما مستحق اون عوض نیستیم اگر ببریم، ولیکن اگر بدانیم که اون شخص مغلوب راضی است به تصرف ما در مال او، هرچند قمار باطل باشد، این تصرف بلا مانع است. شبیه این مطلب را در بحث قرض ربوی هم گفتن بانک های خصوصی که پول می گذارن مردم در آن، شرط سود هم می کنن، این شرط سود حرام هست بدون شک. حالا به اسم قرض نباشد، اسمهای دیگر باشد، ولی واقعش قرض با سود باشد، یعنی پول میگذارد بانک سود میگیرد، این سودی که میگیرد شرطش حرام تکلیفی است، ولی چون ما میدانیم که صاحبان بانک طبق قوانین خودشان به ما سود میدهند و راضی هستند، ولو ما شرعا مستحق نباشیم، گرفتن سود بلا مانع است، ولو مالک نمیشویم، آخر سال هم لازم نیست خمس بدهیم چون مالک نیستیم، ولی به خاطر رضای مالک تصرف ما حلال است. فرق میکند با بانک دولتی، در بانک دولتی چون مجهول المالک است نیاز به اذن حاکم دارد، بانک خصوصی مال صاحبانش هست و اونها میدانیم ولو به ظهور عرفی یا اطمینان که راضی اند به تصرف ما در این سودی که به ما میدهند، ولو شرعا ما مستحق نباشیم. برای این که مشکل شرعی تکلیفی هم پیدا نکنیم، ایشان گفتند در هنگامی که پول را در بانک خصوصی می‌گذاریم، قصد نکنیم که ما طلبکاریم، یعنی انشاء شرط نکنیم. داعی مهم نیست، من چون این بانک سود بیشتری می‌دهد پول را در این بانک می‌گذارم، این مهم نیست. مهم این است که در هنگام قرارداد شرط نکنم، اخذ التزام نکنم، خودم را طلبکار انشاء نکنم نسبت به این سود. ولو داعی من از گذاشتن این پول در این بانک گرفتن سود است، این مشکلی ندارد، حرمت تکلیفی هم برطرف میشه، گرفتن سودم چون مطمئنیم که اینها راضین حتی علا تقدیر عدم الاستحقاق شرعن به ما این سود رو بدن، تصرف ما در این سود حلاله. در مقابل این فرمایش دو نظر هست. یک نظر، نظر امامه. امام میفرمان مواردی که در روایات عنوان خود ربا، قمار، اجر غنا اجر الزنا سهت و حرام تلقی شده، اجر الزانیت سهتان، ثمن المغنیت سهتان، عوض قمار در روایات به عنوان خودش تحریم شده است، ربا تحریم شده است. حتی اگر کسی که ربا می دهد راضی باشد که ما تصرف کنیم در آن، به عنوان ثانوی ربا حرام است، به عنوان ثانوی عوض القمار حرام است. ربطی به بحث لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیبت نفسه ندارد، اون عنوان آخری است در مقابل این عنوان. این یک نظر. نظر دیگر نظر مرحوم آقای خویی است. مرحوم آقای خویی در بحث اجاره، وقتی صاحب عروه شبیه فرمایش آقای سیستانی رو مطرح میکنن، صاحب عروه البته بحث زمان رو مطرح کرده، گفته که در اجاره فاسده، مثلا برای حمل مشروب الکلی اجیر شده، این اجاره فاسده است دیگه. بعد مستأجر که گفته آقا این بار مشروب الکلی را تا فلان شهر ببر، بهت 100,000 تومان مثلا میدم، این 100,000 تومان را اون مستأجر که به این اجیر که حامل مشروب الکلی است به مقصد میدهد، صاحب عروه میگه که اگر این پرداخت کننده این اجرت که مستأجر است عالم است به فساد اجاره شرعا، میداند که اجاره شرعا صحیح نیست، پس وقتی که این 100,000 تومان را میده به این اجیر، معنا نداره معلق کند اعطاء این 100,000 تومان را بر استحقاق شرعی، بگوید اگر تو شرعا مستحقی این 100,000 تومان را بگیر، تو که میدانی او شرعا مستحق نیست، عالمی به فساد اجاره. و لذا صاحب عروه میگه در این فرض پس اعطاء این 100,000 تومان معلق نیست بر استحقاق شرعی، ولذا وقتی که اون آقا این 100,000 تومان را گرفت و مصرف کرد ضامن نیست. ولی خب لازمه فرمایش صاحب عروه همون فرمایش های سیستانیه دیگه، اگر واقعا اینطوره پس جواز تصرف هم دارد این شخصی که پول را گرفته است، ولی صاحب عروه اینو نگفته. آقای خویی در اونجا اشکال کرده به صاحب عروه، گفته آقا اینی که میاد اجرت میده بر این فعل حرام ولو عالم است به فساد شرعی، به عنوان ما یستحقه شرعا این پول را نمیدهد، ولی به عنوان ما یستحقه واقعا این پول را میدهد، به عنوان وفاء به اجاره این 100,000 تومان را به این اجیر میدهد، یا اون مشتری خمر که میداند بیع الخمر فاسد است شرعا، خمر را میخرد 50,000 تومان پول میدهد، میداند شرعا این بیع فاسد است، ولیکن به عنوان وفاء به عقد این پول را میدهد، به عنوان اینکه این ثمن خمر است این پول را میدهد. این مردمی که کار به دین ندارند، اینها وقتی خرید و فروش میکنند به چه عنوان ثمن را میدهند؟ به عنوان ما یستحق طرف الاخر میدهند، نه به عنوان رضای به تصرف به طور مستقل. پس می شود که افراد به عنوان ما یستحقه شرعا این پول را ندهند، ولی در این حال چون به عنوان وفاء به عقد و به عنوان ما یستحق طرف الاخر واقعا می دهند و او مستحق نیست، تصرف او در این مال حرام بشود. بله، اگر بگوید این صاحب مال حتی اگر واقعا هم مستحق نیستی، نه شرعا نه واقعا، من راضیم این پول را بگیری، این معنایش این است که به عنوان وفاء به عقد این پول را نمی دهد. می گوید حتی اگر وفاء به عقد هم نباشد مال خودم هست، بگیر و بخور. بله، این اشکالی ندارد. اما اکثر موارد در معاملات ولو طرفین عالم به فساد باشند، به عنوان وفا به معامله پول رو تحویل طرف مقابل میدن، نه به عنوان رضای مستحل مستقل با قطع نظر از استحقاق. بله، چون عالمن به فساد شرعی، با قطع نظر از استحقاق شرعی این پول را میدهند. اما این که رضای مستقل نیست، بلکه به عنوان وفاء به عقد و اعطاء ما یستحقه واقعا این پول را میدهد. بانک خصوصی هم همین است. این صاحب بانک خصوصی میگه قرارداد بستیم. بله، میداند که شرعا این قرارداد نافذ نیست، اما به عنوان قرارداد کاری هم به شر ندارد، به عنوان وفای به قرارداد این پول را میدهد، بیش از این ظهور ندارد. بله، اگر یک موردی بهش بگیم آقا اگر قراردادمونم نادرست باشه، نه شرعن فقط، شرعن، عرفن، واقعن، شما راضی هستی این پول رو من مصرف کنم؟ و بگه بله، این از نظر خویی بی اشکاله. ولی از نظر امام باز، اگر ربا باشد، اگر عوض القمار باشد، اگر اجر الزنا باشد، اجر الغنا باشد، حرام مستقل است. به نظر ما لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفس، طیب نفس دار، مالک طیب نفس. به نظر ما فرمایش امام قابل مناقشه است، ظهور عرفی نداره. مثلا اجر الزانیت سهتان، ثمن المغنیت سهتان، در این که بخواد بگه اگر صاحب مجلس بگه آقا شما آمدی غنا خوندی ولو اصلا شما مستحق نباشی نسبت به این مبلغ، من مال خودم هست میخواهم در اختیار تو بگذارم، حالا یا انشای هبه مستقل بکنه یا اباحه تصرف کنه، خلاف ظاهر عرفی است که از اجر المغنیت صوتون بفهمی یک حرمت مستقله ای دارد این مال. بعضی جاها فقها گفتن، مثل در قاضی جور گفتن اگه بگه این خونه که مال پدری شماست، غاصب از شما غصب کرده، حکم بکنه که مال شما، خونه خودتون رو بهتون پس بده. بعضی ها گفتن ما یأخذه به حکمهم فإنما أخذ سهتا وإن كان حقا وإن كان حقا ثابتا. بعضی ها گفتن بله، اونجا دلیل خاص گفتن داریم که مال خودته، قاضی جائر، حاکم جائر حکم می کند که این مال شماست، به عنوان ما یأخذه به حکم الجائر میشه سهت و حرام. مگر مضطر باشید قاضی عدل نباشد، تنها راه استخلاص مالتان رجوع به قاضی جور باشد که بحث دیگری است. اما در اینجا خلاف ظاهره، انصراف داره، اطلاق نداره، اجر المغنیت سهدون در این مطلب. و مما یؤکد علی ذلک اینه که لقائل ان یقول، وقتی این شخص رضای مستقل دارد دیگر این به عنوان حقیقی اجر المغنیه نیست. اجر المغنیه اینه که به عنوان اجر المغنیه بده. پس فرمایش امام این اشکار را دارد، چون امام میفرماید ولو راضی باشد صاحب مال، اما باز تصرف این مغنی یا مغنیه در این مال حرام است به عنوان ثانوی. خب این اشکال به ایشان هست که حالا تصرف این شخص در این مال بعید است که غیر از عنوان لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیبت نفسه، یک عنوان مستقل آخری به عنوان اجر المغنیه باشد، موجب حرمت او باشد. علاوه بر این که با این نکته تشکیک کردیم که وقتی راضی است به طور مستقل، نه به عنوان ما یستحق و شرعن، به عنوان میگه به عنوان وفاء به عقد من به شما نمیدم، البته ممکن است دائی باشد اون عقد، ولی به عنوان وفاء به عقد نمیدم، راضی مستقلم دیگه. اصلا این علاوه ای تقدیر فی جمعی تقادیر اسمش اجر المغنیه دیگر نیست، مسامحه میکنه و میگه اجر المغنیه. و الا وقتی خود طرف راضیه میگه اگر عرفنم مستحق نباشی من میدم این پول را، دیگه در این حال اجر المغنیه نیست. و حداقل اینه که اطلاق نداره دلیل حرمت. عنوانهای آخر که مشوق به حرام، این حرمت تکلیفیه تشویق به حرامه، چه ربطی داره به تصرف این آقا در این پول؟ شما منبر میرید ممکنه عنوان ثانوی پیدا کنه پول گرفتن، که میگن برای فرض کنید که برای مردم دارن جون میدن، این برای مجلس ترحیم شهید پول میگیره، ممکنه عنوان ثانوی پیدا کنه، اما پولی که میگیرید که حرام نمیشه که، اون عنوان ثانوی است. عنوان ثانوی رو ما چه کار داریم؟ ما به عنوان ثانوی فقط عنوان تشویق به حرام را میگه حرامه، اما این پول تصرف داره چرا حرام باشه؟ خب علاوه بر این که مثلا حالا این مغنی میاد پول میگیره، این بعد از اینکه آواز خوند و همه براش کف زدن پاکت بهش میده، این پاکت گرفتنش تشویق به حرامه؟ او کف زدن ها تشویق به حرام نیست، این پاکتی که این بدبخت فلک زده که دین و دنیاش رو گذاشته برای این کار، اون تشویق به حرام میکنه. حالا اجازه بفرمایید. پس فرمایش امام قابل مناقشه است، اما فرمایش آی سیستانی هم اشکالای خویی به نظر ما وارده. آقا اکثر اینهایی که میرن اجرت بر حرام میدن مجبور نیستن، میره خلاف میکنه پولم میده، اینجور نیست که ببننش دادگاه پول ازش بگیرن یا از ترس کتک خوردن پول بده، نه میاره آواز خونو میاره پول میده، نعوذ بالله میره فسق و فجور میکنه پول میده. بهش میگن مجبور بودی پول بدی؟ میگه نه مجبور نبودم، بالاخره حق و زحمشه. خب این نه به عنوان، به قول آقای خویی، به عنوان وفاء به عقد این پول رو میده و اکثرا میدونستن این حرامه، شرعا مستحق نیست. پس چرا روایت میگه از ثمن و مغنیت سهتون، اجر و زانیت سهتون؟ اینو برای چی گفتن این روایات؟ خب اکثر مردم میدونن این شرعا باطل است و استحقاق شرعی ندارن، ولی به عنوان وفاء به عقد این پولو میدن و لذا میشه حرام. رضای مستقل اینه که لا به عنوان الوفاء بالعقد. بله، اگر همچو چیزی رو احراز کردیم اشکال نداره. اینهایی که تو بانکای خصوصی سود میدن، باید ببینیم به عنوان این که میگن ما قرار داد بستیم داریم سود میدیم، نمیشه گرفت. ولو بدانن شرعن این فاسد است، ولی به عنوان وفای به قرارداد میدهن، نمیشود گرفت. اما اگر میگه نه آقا اصلا تو قراردادم نبسته بودی حاج آقا، بابا این همه مردم میان از ما سود میگیرن، آیا تو که گناه نکردی که این دچار دغدغه های دینی هستی؟ ما قراردادم با نبسته بودیم، بالاخره بهت این سود رو میدادیم طبق قوانین خودمون. بله اگه اینجوریه اشکال نداره. در بحث قمارم همینه، در بحث قمارم اون مغلوب یه وقت به عنوان وفاء به عقد قمار پول میده، حرامی گرفتنش. ولو بداند شرعن این آقا مستحق نیست، ولی یه وقت به عنوان وفا با قرارداد نمیده، میگه آقا من اصلا قیافه تو خوشم اومده، حالا یه مدتی هم با هم بازی کردیم نعوذ بالله، منم باختم، اصلا مردانگی نمیدونم پول بهت ندم. ولو وفا به عقدم نباشه، تو هم بگی آقا نمیخواد پول بدی، من خودم پول میدم. بله اگر واقعا اینجوری باشه میشه تصرف در مال او کرد، فوقش اون عقد دائی میشه، عقد دائیه، دائی اشکال نداره. عنوان تقیدی وفاء به عقد رو اگر قصد کنید نمیشه، ولی اگر دائی است برای اینکه شما الان طیب نفس داشته باشید به تصرف او در مالتان، ولو اگر قرارداد نمیبستید هم چه طیب نفسی نداشتید، این اشکال نداره. شما با این بیانتون دارید فرمایش امام رو تقویت میکنید، ما اونجا اشکال کردیم استظهار این که غیر از حرمت تصرف در مال غیر این عنوان حرام مستقلی باشه اجر الزانیه، این هم اطلاقش واقعا عرفی نیست. و همین که عرض کردیم وقتی طرف قصد میکنه حتی اگر وفاء به عقدم نباشد من این پول را میدم، دیگه این مصداق اجر المغنی علی جمیع تقادیر نیست. این راجع به این بحث، پس نه فرمایش آی سیستانی به اطلاقی تمام، نه فرمایش امام، بل امرون بین الامرین، همونی که آی خویی فرمودن و مرحوم استادم قائل بودن، ما هم قائلیم. یعنی فرض کنید ما دچار فراموشی شدیم، یادمون نیست تو اصول چی گفتیم. آقا کدوم مسلمونی نمیدونست که اجر الزانیه شرعا استحقاق شرعی در موردش نیست؟ میشد مسلمونا اینو ندونن؟ حالا برحال همچون به هر حال کسی که عالم به فساد از شرعن به چه عنوان داره این پول رو میده به اون غناخان و یا اون زن فاسد؟ حالا اجازه بفرمایید ما هم یک کلمه صحبت کنیم. آخرین مطلب حرمت تکلیفیش که سر جای خودشه، بحث گرفتن این پوله، گرفتن این پول هم ما میگیم، ما که نمیگیم محاله شاره به عنوان اجر به این عنوان بگه حرامه، ظهور اطلاقی براش منعقد نمیشه و الا در باب قضاء جائر که عرض کردم مشهور فقها هم گفتن، حالا محل بحثه، در دینش که گفتن که اگر محکوم بشه تا طرف مقابل به بدهکار بودن، اونی که میگن هر چی بگیری حرامه، در عینش هم برخی از فقها گفتن چون دلیل خاص داریم. اما مشکل ما اینجا اینه که اطلاق منعقد نمیشه. آخرین مطلب در این بحث رو هم بگیم. خب بعد از این که ثابت شد که شرط بندی مطلقا حرامه، غیر از بیع به شرط این است که اگر قرعه به نام من زده آمد به من جایزه بدید، اون رهان برای صادق نیست، میگه ما چای میخریم، اگر شماره سریال ما قرعه زدی، قرعه به اسم شماره سریال ما در اومد، حالا ماشین هرچی هست به اون بدی یا یه وقت بالا نکشی. خب این ربطی به رهان نداره، اون هبه مشروطه یا بیع مشروط یا صلح مشروطه، اون بحث جدایی داره. رهان شرط بندی که قرارداد شرط بندی میبندن جائز نیست و حرام و باطل است، مگر در خف و حافر و نسل. خف گفتن شتر و فیل، حافر گفتن اسب و بغل و حمار، نوعا فقها این رو گفتن. خف عبارت رو بخونم براتون. اونی که مشهور لغویین و فقها گفتن اینه، نوعا در کلمات گفتن هدف از تجویز سبق در خف و حافر، که مراد از خف یعنی زوخف، شتر زوخف است، اسب زوحافر است. حالا چرا میگن حافر؟ چون میگن اسب همینجور که راه میره زمین رو میشکافه، حفر میکنه، برای این گفتن حافر. زوخف زوحافر. و رمایه هم که نسل، حالا گفتن زونسل با صاد، گفتن هدف از تجویز سبق و رمایه اینه که در جنگ مردم مهارت پیدا کنن. این تو کلمات فقها هست، مرحوم محقق در شرایع تصریح میکنه، میگه هدف از سبق و رمایه آشنا شدن با راه حرب است. حالا اینو که گفتن، دو تا مطلب پیش اومده. مطلب اول اینه که آیا میشه الان تعدی کرد به ماشین‌های جنگی و سلاح‌های جنگی جدید؟ خب نوع آقایون معاصرین گفتن بله، بعد از اینکه نکته جواز مسابقه و شرط عوض در سبق و رمایه به این خاطر بوده که آشنا بشن با ابزارهای جنگی، خب عرف الغای خصوصیت میکنه و شامل این ابزار آلات جنگی جدید هم میشه. مرحوم آی خویی تعبیرش اینه، میگه که کتاب و سبق و رمایه لابد دفیع ما من ایجاب و قبول و انما یسحان فی السهام، صحیح است سبق و رمایه در سهام و سیوف و اما راجب سبق ایشون میگه صحیح است در ابل و فیل و خیل و بغال و حمیر، شتر، فیل، اسب، قاطر، حمار. بعد میگه ولا یبعد صحت المسابقه فی جمیع الآلات المستحدثه فی الحرب کالآلات المتداوله فی زماننا. آی سیستانی شبیه همین مطلبو دارن، میگن از سبقه هو المعاملتو علا اجراء الخیل و ما شابهها فی فاستباق لمعرفت الاجود منها والافرس من المتسابقین. هم میخوان اون اسب بهتر را تشخیص بدن، هم میخوان اسب دوان بهتر را تشخیص بدن. بعد میگن و فائدت العقدین بعث النفس علی الاستعداد للقتال والهدایت لممارسة النزال فی الحرب دفاعا عن النفس و الدین و الارض و المال. بعد در ادامه ایشون دارن که ولا یبعد صحتهما فی جمیع الآلات، یعنی صحت سبق و رمایه فی جمیع الآلات المستعملت فی الحرب و منها الآلات المتداولت فی زماننا. امام هم در یکی از نامه هایی که داشتن، من تو کلمات ایشون در فقه ندیدم، ولی در یکی از نامه ها همین توسعه رو و تعدی رو از اسب دوانی و تیراندازی به ابزارالات جنگ جدید رو مطرح فرمودن که عرض کردم آی خویی مرحوم استاد، آی سیستانی هم همین رو دارن. ما برای اینکه این مطلب رو تحقیق کنیم، مطلب دوم رو هم بگیم. مطلب دوم مطلبی است که آی صدر داره در تعلیقه منهاج جلد دو صفحه 154. ایشون گفته که وقتی که نکته سبق و رمایه در اون اسب دوانی و تیراندازی های قدیم استعداد قتال هست، الان دیگه موضوعیت نداره. الان اسب دوانی یک تفریح در میان عده ای از مردم شده، با اسب که نمی جنگن. تیراندازی شده یک ورزش که فقط برای این پر کردن اوقات فراغت هست، و الا در جنگ که نمیان تیراندازی فردی بکنن. و لذایشون میگه و حل صحت و تثبت و مطلقا و مادامت هذه الادوات تعتبر هی الوسائل العامه للحرب التي تنمو بتنشيط العمل فيها القدرت العسکریه و مصالح الجهاد اقرب و هما از ثانی. اقرب اینه که بگیم اطلاق ندارد لا سبق او لا سبق الا فی خف او حافر او نسل، یا ان الملائکه لتحضر عند الرهان و تلعن صاحبه ما عدا الخف و الحافر و النسل. اطلاق ندارد نسبت به زمانی که دیگر اسب از ابزار جنگی خارج شده، تیراندازی با سهام از ابزار جنگی خارج شده، و جایگزینش میشه مسابقه سلاح کمری، مسابقه در سلاح مدرن جنگی، رانندگی در این ماشین‌های تندرو که یا هواپیمای جنگی. خب انصافا اگر قرینه‌ای بود در این روایات که نکته این که فرمودن لا سبق الا فی خف او حافر او نسل همین تمرین جنگی بود، انصافا فرمایش های صد فرمایش عرفیه. ولی ما قرینه لفظیه پیدا نکردیم که بگن در کلمات فقها هست که این به خاطر این است که در جنگ تقویت بشود قدرت جنگی مردم. اما در روایات نیومده بود لا سبق او لا سبق الا فی خوف او حافر اون است. حالا حکمت هست، حکم دائم مدار حکمت نیست. حکمت نماز شکست خوندن در سفر هم خسته شدنه. آقایون فقها که میگن این حکمت دیگه. حالا سوار هواپیما میشه یه ساعته از تهران میره مشهد، هیچ خستم نمیشه، تازه روز تعطیلیش هم از کلی هم استراحت میکنه، تو هواپیما میخوابه، پذیرایی میشه. بگیم این نماز شکسته نیست، خب این حکمته. اگر ما به عنوان حکمت تلقی کنیم قدرت بر جنگیدن را، خب حکم اگر دایر مدار حکمته، اون وقت اشکالی که پیش میاد اینه که تضییق نمی کنه که الان اسب دوانی دیگر همراه با مسابقه و برد و باخت جایز نباشد، چون ما در روایت که قرینه لفظیه نداشتیم که و انما جاز از سبق و فلخیل مثلا لأنه مؤدن للحرب، این که نبود، حکمت غیر منصوصه بود. پس اگر حکمت غیر منصوصه باشه در کلمات فقها ذکر شده، این مقید نیست. پس فرمایش آیست این ایراد رو داره که بگیم اطلاق داره دلیل که میگه در مسابقه استوانی جایز است. آیه صدر یه نکته ای تو ذهنشونه، ایشون میگن گاهی عرف از یک عنوانی مثالیت میفهمیده. مثلا ایشون راجع به درهم دینار میگه عرف مثالیت میفهمیده برای نقد رایج، ولذا روایت که میگه درهم و دینار زکات داره، ایشون میگه احتیاط واجب اینه که بگیم هر نقد رایجی که همون شرایط درهم و دینار رو داشت زکات داره. بیع صرف در درهم و دینار مشروط است به این که زیاده نداشته باشد، ایشون میگه که احتیاط واجب اینه که در مطلق معامله پولها اینو در نظر بگیریم، چون ظهور عرفی درهم و دینار در اون زمان در این بود که مثال نقد رایج است. نقد رایج اون روز درهم و دینار بود، نقد رایج امروز تومان و دلار است. و خیلی هم ثمره بار میکنه بر این مطلب. البته نوعنشون احتیاط واجب میکنه، ولی همین احتیاط واجب هاست که بقیه یاد میگیرن تبدیل میشه به فتوا. اگر این فرمایش ایشون رو که در درهم و دینار گفتن واقعا در مورد خفن او حافرن که اسب و شتر و بغل و اینها هست که بگیم ظهور عرفیش بوده مثال بوده برای آلات حرب، مراکب حرب، بله انصافا فرمایش خوبی میشه، ولی ما همچو ظهوری نمیفهمیم از این روایات، نه در درهم و دینار میفهمیم نه در این مورد خف و حافر. بنابراین لا یبعد که اطلاق داشته باشه جواز مسابقه در اسب دوانی و مانند آن نسبت به امروزی که دیگه از آلیت حرب و مرکب بودن حرب خارج شده. اما مطلب دوم، میشه تعدی کرد از این لا سبق الا فی خف و حافر به این ماشین آلات جنگی، هواپیمای جنگی؟ بعید نیست. چرا؟ برای اینکه ما یک مطلبی رو بارها عرض کردیم، آی دامادم داشتن که میگفتن حکمت مخصص نیست ولی معمم هست. ظهور عرفی حکمت در این که معمم است. مثال می زدن، حالا اگر حکمت بودن آن را فهمیدیم، خب بعید نیست این حکمت بودن عرفی باشه و لذا میشه تعمیم داد. در سهام که خیلی عرفیه که بگیم این حکمتش این بوده که تیراندازی کنن برای اینکه در جنگ بتونن آمادگی داشته باشن دیگه، این حکمتش که عرفیه. در خف و حافر هم، در اسبدوانی و اینها هم بعید نیست این حکمت. وقتی حکمت بود میتونیم بگیم معممه. مثال عرفی میگن مولا گفته که شبها هیچ کس رو نذار بیاد پیش من، چون شبها تاریکه، افراد شناخته نمیشن، اون وقت یک کسی سوء قصد داره میاد مولا رو میکشه. خب این حکمته دیگه. حالا ولو عبد بشناسه این آقا آدم خوبیه، مولا حکمت ذکر کرده، گفته شبها هیچ کس رو راه نده پیشن. بعد گفته نکتش چیه؟ گفته نکتش اینه، نکتش اینه، ولی نکته علت نیست حکمت. حالا اگر یه روزی هوا تاریک شد، همون حالت شب به وجود اومد، عرف تعدی میکنه. این مثال عرفی. مثال فقهیش اینه که در روایت داریم خداوند میته رو حرام کرد، لما فیه من فساد الابدان، چون موجب فساد بدن میشه. خب این که حکمت دیگه، اکل میته که دائر مدار فساد بدن نیست، اما هروئین قطعا موجب فساد بدنه. عرف الغای خصوصیت میکنه، میگه بابا میته رو حرام کردن، گفتن در معرض فساد بدنه، هروئین که نابود میکنه جمون رو، شیشه، اعتیاد به شیشه که نابود میکنه جمون رو، که واقعا موجب فساد بدن میشه، این حرام نیست، اینو عرف نمیپذیره. ولذا بعید نیست لا یبعد که ما بگیم همونطور که آیونم فرمودن، حکمت جواز مسابقه اسب دوانی و تیراندازی موجب تعمیم میشه نسبت به این ابزارالات جدید جنگی. خصوصیت این که اینها رو تجویز کردن در اون زمان، عرف میفهمیده که میفهمیده نکتش اینه که آماده جنگ بشه. حالا ما اصراری به این مطالبی که میگیم نداریم، لایبعد گفتیم، ما فقط میخواییم ترسیم بشه. اصل بحثیست نوعاً مطرح نشده در فقه، فقط به صورت فتوا مطرح شده و اون مطلب هم که اطلاق نداشته باشه مسابقه اسبدوانی نسبت به الان، اونم فقط تو کلام مرحوم آقای سعد بود، اینا نیاز به بحث داره. ولی ما راجع به این که حکمت مزیق باشه اشکال کردیم و نسبت به معمم بودنش بعید نمیدونیم اینجا از مصادیق معمم بودن حکمت باشه. هازا تمام الکلام فی بحث القمار و توابعه. انشاءالله از هفته آینده بحث راجع به محل اون بحثی است که خیلی محل ابتلاء علمای اعلام هست، انشاءالله بحث میکنیم و نوعا نظر اون به مستثنیات هست که مطرح شده، بحث الغیبت و البهتان. انشاءالله تأمل بفرمایید تا هفته آینده.